با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به 6 وا یا هشداری که در ارتباط با 6 گناه جدی قوم اسرائیل بود اشاره کردیم و دیدیم که خدا چه داوری و مجازاتی برای هر یک عنوان کرد. اکنون به ادامه آیات این فصل مهم توجه بفرمایید. در اشعیا فصل 5 آیه 25 می‌خوانیم: خداوند بر قوم خود خشمناک است و دست خود را دراز کرده تا ایشان را مجازات کند. تپه ها به لرزه در می آیند و لاشه های مردم مثل زباله در خیابان ها انداخته می شوند. با وجود این، خشم و غضب او پایان نمی یابد و او دست از مجازات ایشان بر نمی دارد. خداوند بر قوم خود خشمناک است. این یک آیه عجیب است برای کسانی که فقط می خواهند درباره محبت خدا صحبت کنند. محبت خدا واقعی است و شما نمی توانید مانع محبت نمودن او شوید. ولی خدا از گناه نفرت دارد. دوست من، اگر بخواهید گناه را دوست داشته باشید، خدا هنوز شما را محبت خواهد نمود، ولی باید انتظار داوری او را نیز داشته باشید. او شما را تنبیه و مجازات خواهد کرد. خداوند بر قوم خود خشمناک است و نه بر علیه همسایگان ایشان. او دست خود را دراز کرده تا ایشان را مجازات کند. اگر قوم اسرائیل به سوی خدا بازگشته بودند و به او اعتماد می کردند، او ایشان را نجات داده و آزاد می ساخت. در کتاب اشعیا هم داوری خدا و هم فیض او را می توانیم مشاهده کنیم. حکومت خدا با فیض خدا در ضدیت و مخالفت نیست. اگر به گناه کردن ادامه دهید، اگر فیض خدا را رد کنید، آنگاه حکومت و داوری خدا را شناخته و با آن روبرو خواهید شد. در ادامه این فصل آمدن داوری و مجازات خدا را با شدت فراوان مشاهده خواهیم کرد. در اشعیا فصل 5 آیه 26 الی 30 می‌خوانیم: خداوند قوم‌هایی را از دوردست فرا خواهد خواند تا به اورشلیم بیایند. آنها به سرعت خواهند آمد و در راه خسته نخواهند شد و پایشان نخواهد لغزید و توقف نخواهند کرد. کمربندها و بند کفش‌هایشان باز نخواهد شد. خواهند دوید بی آنکه استراحت کنند یا بخوابند. تیرهایشان تیز و کمانهایشان خمیده است. سم اسب‌های ایشان مانند سنگ خارا محکم است و چرخ‌های عرابه‌هایشان مثل باد می‌چرخند. ایشان مثل شیر می‌غرند و بر سر شکار فرود می‌آیند و آن را با خود به جایی می‌برند که کسی نتواند از چنگشان نجات دهد. در آن روز آنها مانند دریایی خروشان بر سر قوم من خواهند غرید و تاریکی و اندوه سراسر اسرائیل را فرا خواهد گرفت و آسمان آن تیره خواهد شد. اگر امروز به سرزمین اسرائیل نگاه کنید، نمی توانید بگویید که پیشگویی ها و نبوت های عالی و با شکوه خداوند در آن سرزمین به انجام رسیدند. می توانید قومی را ببینید که هنوز در تاریکی و گناه به سر می برد. مردمی که بسیار دور از خدا هستند. قومی که در صلح زندگی نمی کند و به خدا احتیاج دارند. آنها در ترس و وحشت به سر برده و این سرزمین با خطرات زیادی روبرو است. این داوری خداست که در این سرزمین آشکار می باشد. خدا قومش را مجازات خواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 5 در کتاب اشعیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 6 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 6. موضوع اصلی این فصل عبارت است از دعوت و انتخاب اشعیا به خدمت پیامبری. از نظر منطقی و تاریخی کتاب اشعیا با این فصل شروع می شود که از بحران زندگی اشعیا و همچنین انتخاب شدن او به خدمت پیامبری تشکیل شده است. قبل از این هیچ گزارشی درباره زندگی یا رابطه او با خدا نداریم. خدمت او با مرگ عزیای پادشاه آغاز می شود. رویای خداوند که اشعیا دید. آیات 1-4 درباره زمان، مکان، شخص، جلال و قدوسیت خداوند است که توسط اشعیا دیده شد. اکنون در این آیه به زمان، مکان و شخص دقت کنید. در اشعیا فصل 6 آیه 1 می‌خوانیم: در سالی که عزیای پادشاه درگذشت، خداوند را دیدم که بر تختی بلند و با شکوه نشسته بود و خانه خدا از جلال او پر شده بود. اشعیا این فصل را با حادثه غم‌انگیز درگذشت عزیا شروع می کند. عزیا پادشاه خوبی بود و اکنون او مرده است. از نظر بسیاری او آخرین پادشاه بزرگ حکومت جنوبی یهودا بود و پس از مرگ او جلال و شکوه خداوند دیگر دیده نشد. اما در این مورد مطمئن نیستیم که چنین باشد، ولی آنچه به یقین انجام شد این است که عزیا توانست فلسطینی ها، اعراب و امونیان را شکست دهد. او به مدت 42 سال سلطنت کرد و بر طبق وعده خدا در طی حاکمیت او قوم از نظر مادی برکت یافت. نویسنده‌ای در این رابطه نوشته است: با مرگ عزیای پادشاه شکوه ملت اسرائیل نیز از میان رفت و هرگز تا امروز دیگر برقرار و آشکار نشده است. به طور کامل با این سخن موافق هستم. در سالی که عزیای پادشاه مرد، اشعیا فکر میکرد که اکنون پادشاه خوب مرده است و وضعیت رو به سختی و خرابی خواهد رفت. قوم اسرائیل به اسارت گرفته خواهد شد. رفاه و سعادت از بین خواهد رفت. دوره یأس و افسردگی خواهد آمد و قحطی همه جا را فرا خواهد گرفت. با چنین فکر و اندیشه‌ای اشعیا همان کاری را انجام داد که هر شخصی در جایگاه او عمل میکرد. او به معبد می رود. او به مکانی درست قدم می گذارد. یعنی به مکانی که در آنجا می توانست با خدا ملاقات کند. مزمور 29 آیه 9 می گوید: در خانه خداوند همه جلال و شکوه او را می ستایند. و در معبد خدا اشعیا این حقیقت را کشف می کند که پادشاهی حقیقی قوم خدا نمرده است. خداوند را دیدم که بر تختی بلند و با شکوه نشسته بود و خانه خدا از جلال او پر شده بود. خدا بر تخت سلطنت است. اشعیا قبلا گفت که به انسانها توکل نکنیم. عمر انسان لحظه‌ای بیش نیست. هر انسانی که تنفس کرده و وقتی هوا را بیرون می دهد واقعاً با اطمینان نمی داند که قادر خواهد بود دوباره هوا را به درونش بکشد. یک انسان امکان دارد در یک لحظه به حمله قلبی دچار شده و بمیرد. مرگ به طور ناگهانی اتفاق می افتد. به انسانها اطمینان و توکل نکنید. پادشاه پیر عزیا اکنون مرده است. بله، این حقیقت دارد و به نظر می رسد که پایه‌های تخت سلطنت سست شده و پادشاهی فرو می ریزد. اما در پشت تخت زمینی، تخت آسمانی وجود دارد. اشعیا خداوند را می بیند که بر تخت سلطنت نشسته است و این همان رویایی است که بعضی از قوم خدا امروزه بایستی آن را ببیند. من هیچ دلیلی نمی بینم که افسرده و بدبین باشم. ما هم اکنون در یکی از بزرگترین روزهای تاریخ دنیا زندگی می‌کنیم. به جای هر دوره تاریخی دیگر خوشحالم که در این زمان زندگی می‌کنم. ممکن است شخص اینجا بگوید به وضعیت و شرایط وحشتناک و خطرناک دنیای امروزی نگاه کنید. به ملل دنیا و اوضاع کشورها و شهرهای دنیا نگاه کنید. تهدیدات جنگ‌ها، آشوب‌ها و انواع مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی را ببینید. خب دوست عزیز، خداوند گفته که این اوضاع و شرایط به همین صورت اتفاق خواهد افتاد. او گفت که علف‌های هرز در میان گندم‌ها رشد خواهند کرد. او قصد دارد که اجازه دهد هر دوی آنها با هم رشد کنند. کار اصلی من امروز این است که دانه‌های کلام خدا را بکارم و می‌دانم که محصولی را درو خواهم کرد و بدون شک می‌توان دید که محصول به ثمر خواهد رسید. نیازی ندارد که نگران و مایوس باشیم. خدا خودش از محصول مراقبت کرده و آن را به ثمر خواهد رساند. کار ما این است که دانه ها و بذر ها را بکاریم، یعنی کلام خدا را با قلب های نیازمند و محتاج در میان بگذاریم. این روزگار روزهای عالی برای زندگی کردن می باشند. آیا می دانستید که امروز کلام خدا بیش از هر زمان دیگری در تاریخ گذشته میان مردم پخش و اعلام می شود؟ حتی از طریق این برنامه های رادیویی که به بسیاری از زبانهای زنده دنیا پخش می شود، تا کنون تعداد زیادی از مردم دنیا کلام خدا را شنیده و به پیام انجیل عیسی مسیح ایمان آوردند. کلام و پیام خداوند در تمام دنیا اعلام می شود و هیچ کس نمی تواند مانع پیشرفت کار خدا شود. می پذیرم که اوضاع دنیا خطرناک است. علف‌های هرز واقعا رشد کردند، اما اوضاع گندم‌ها نیز کاملا خوب هستند. گندم‌ها در حال رشد می باشند. بسیار هیجان انگیز است که کلام خدا را در چنین روزهایی بکاریم. وقتی اشعیا به معبد خدا می رود، درک می کند که خدا هنوز بر تخت سلطنت است. بعضی از ما نیز امروز بایستی به خاطر آوریم که خدا هنوز بر تخت سلطنت نشسته است. حتی در همین روزهایی که همکنون دنیای ما به سر می برد، خدا سلطنت می کند و هنوز دعای ما را می شنود و به آنها جواب می دهد. او هنوز هم کارهای عالی و شگفت انگیز انجام می دهد. اشعیا همچنین کشف دیگری نیز نمود وقتی که به معبد خدا رفت. او دریافت که خدا بر تخت بلند و باشکوه نشسته و خانه خدا از جلال او پر شده است. و این نیز نکته دیگری است که امروز نیاز داریم درباره خدا کشف کنیم. خدا بلند مرتبه و قدوس است و او با گناه سازش نخواهد کرد. در اشعیا فصل 6 آیه 2 می‌خوانیم: اطراف تخت را فرشتگان احاطه کرده بودند. هر فرشته 6 بال داشت که با 2 بال صورت خود را می‌پوشاند و با 2 بال پاهای خود را و با 2 بال دیگر پرواز می‌کرد. فرشتگان اطراف تخت خدا را احاطه کردند. اینجا یکی از اندک جاهایی است که درباره این مخلوقات خاص خدا در کتاب مقدس صحبت شده است. در واقع چیزی درباره آنان نمی‌دانیم و به ما دقیقاً معرفی نشدند. معنای کلمه‌ای که برای این فرشته‌ها در اینجا به کار رفته است، سوزاندن است و این همان کلمه‌ای می‌باشد که در ارتباط با قربانی‌های سوختنی گناه و داوری به کار می رود. ظاهراً صرافین که در اینجا از آنان نام برده شده در مقابل کروبین هستند. صرافین گناه را جستجو کرده و از بین می برند و کروبین از قدوسیت خدا محافظت می کنند. هیچگاه کلمه مربوط به صرافین در ارتباط با بو و بخور خوشبو قربانی ها به کار نرفته که به شخصیت عیسی مسیح اشاره می کنند. صرافین حالت فعال و تأثیرگذار دارند و کروبین دارای حالات انفعالی و تابع می باشند. هر دوی آنان را در کتاب حزقیا و مکاشفه یوحنا به عنوان موجودات زنده مشاهده می کنیم. صرافین در رویای اشعیا قدوسیت خدا را در برابر گناه محافظت می کنند. او بلند مرتبه و باشکوه است. خدا با شریر سازش نخواهد کرد و به همین دلیل شکرگزار خدا هستم. او در زندگی من و زندگی شما با شریر سازش نخواهد کرد، چون شرارت و گناه تمام رنج و غمها را به این دنیا آورده است. گناه است که موهای خاکستری، قدمهای لرزان و پشت خمیده را ایجاد می کند. این گناه است که خانه، خانواده ها و زندگی ها را نابود کرده و قبر ها را پر می سازد. گناه است که مرگ را به همراه آورده و قبرستان ها را آباد می کند. و من خوشحالم که خدا با گناه و شرارت سازش نمی کند. خدا می گوید که از گناه نفرت دارد و می خواهد آن را نابود ساخته و از این جهان خارج کند. امروز خدای ما بدون سازشکاری، بدون تأمل و بدون شک و تردید و بدون انحراف به ضد گناه به پیش می رود. او قصد ندارد پرچم سفید تسلیم شدن گناه را قبول کند. او می خواهد گناه را از جهان خیش خارج کند. خدا این را می گوید و به آن نیز عمل می کند. او بلند مرتبه و باشکوه است. او قدوس و پرجلال است. دوست عزیز، من و شما مجبور خواهیم شد در برابر او زانو بزنیم. وقتی اشعیا خدا را بر روی تخت دید، در حضور او زانو زد و سجده کرد. و چقدر کلیسای امروزی نیازمند دیدن رویای دیگر است، نه فقط دیدن محبت او، بلکه دیدن قدوسیت او و عدالت او. چون خدا قدوس است، بر ضد گناه داوری و قضاوت می کند و او هرگز از من نخواسته در مورد کار او حکم کنم و چنین هم نخواهد کرد. خدا از گناه خشمگین است و او کسانی را که گناه می کنند مجازات خواهد کرد. خشم و غضب او بر گناه و گناهکاران آشکار خواهد شد. او میگوید که چنین خواهد کرد. خدا همچنین میگوید که او دوست شماست و شما را نجات خواهد داد. اما شما بایستی به راه و طریق او بیایید. باید به پسر او خداوند عیسی مسیح ایمان و اعتماد داشته باشی. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. تنها راه مستقیم به نزد خدای زنده و حقیقی عیسی مسیح است. در اشعیا فصل 6 آیه 3 می خوانیم: آنها به نوبت سرود می خواندند و می گفتند: مقدس، مقدس، مقدس است خداوند قادر متعال، تمام زمین از جلال او پر است. این آیه قدوسیت و جلال خدای ما را نشان می دهد. او بلند مرتبه و باشکوه است. اگر امروز او را در آن جایگاه عالی و پرجلال می دیدیم، از زندگی پست و پایین خود آزاد شده و به مقام بالاتری صعود می کردیم. این دیدگاه همچنین به بعضی افراد کمک می‌کرد که نوعی رفاقت ساده و سطحی با عیسی مسیح دارند، به طوری که به شیوه‌ای درباره او صحبت می‌کنند، مثل اینکه او یک رفیق معمولی و عادی است که می‌توانند در ارتباط با او هر طوری که دلشان می‌خواهد صحبت کنند. دوست من، شما نمی توانید به خداوند بی احترامی کرده و با عجله و بدون رعایت جایگاه او به حضورش بروید. او به شما چنین اجازه ای را نمی دهد. شما توسط عیسی مسیح به حضور خدای پدر می آیید و این تنها راهی هست که می توانید به او نزدیک شوید. شما هیچگاه نمی توانید به دلیل اینکه هستید و شخصیتی که دارید به حضور خدای پدر بیایید. شما فقط می توانید به علت آن که در عیسی مسیح می باشید به حضور او وارد شوید. خداوند عیسی مسیح این موضوع را به طور واضح عنوان کرد وقتی که گفت هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. تنها راه رسیدن به خدا عیسی مسیح است. اگر شما یک فرزند خدا می باشید، می توانید با شجاعت به تخت فیض بخش او نزدیک شوید و بر طبق هیچ پایه و اساس دیگری نخواهید توانست به حضور او بیایید. در اشعیا فصل 6 آیه 4 می خوانیم: صدای سرود آنها چنان با قدرت بود که پایه های خانه خدا را می لرزاند. سپس تمام خانه از دود پر شد. صدای آنان با قدرت بود. این صدای صرافین است در حالی که قدوسیت خدا را اعلام می کردند. فرشتگان با قدرت می گفتند خدا قدوس و پرجلال است. و این حقیقت چه تأثیری بر روی اشعیا می گذارد؟ در اشعیا فصل 6 آیه 5 می خوانیم: آنگاه گفتم وای بر من که هلاک شدم، زیرا من که مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب زندگی می کنم، خداوند پادشاه قادر متعال را دیدم. اشعیا قبل از این تجربه نیز مرد خدا بود، ولی آنچه دید اثر عظیمی بر روی او گذاشت. عکس‌العمل اشعیا به چنین رویایی دگرگون کننده است. او خود را در حضور خدا آنطوری که واقعاً هست می‌بیند. او عیب و نقص خود را مشاهده می‌کند. وضعیت حقیقی خود را می‌نگرد. آنگاه که خدا را دید، خود واقعیش را دید. مشکل بسیاری از ما امروز این است که در نور کلام خدا قدم بر نمی‌داریم. اگر چنین می‌کردیم، آنگاه خودمان را می‌دیدیم. این نکته ای است که یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 7 درباره آن صحبت می کند. اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می کنیم، آنگاه با یک دیگر رابطه نزدیک داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می سازد. اگر ما در نور کلام او قدم برداریم، دقیقاً همان چیزی را می‌بینیم که اشعیا دید، یعنی هلاک شده و ناپاک لب هستم. دوست من، اگر احساس می‌کنید که ارزش و لیاقتی دارید و یا می‌توانید کاری برای خدا انجام دهید، واقعاً هنوز خداوند را ندیده اید. هر که به راستی به حضور خدا برود، شخصیت واقعی خود را مشاهده کرده، فروتن و متواضع می‌شود و خدا را جلال می‌دهد. ایوب تجربه شبیه اشعیا داشت و عکس‌العمل او این بود که از خودش بیزار شد. ایوب مردی بود که از نیکوکاری خودش اطمینان داشت و خود را بیگناه می‌دانست. او می‌توانست در حضور دوستانش که تلاش کرده بودند عیب و نقصی در او بیابند، درستکاری خود را آشکار کند. آنها به او گفتند که او یک گناهکار تباه شده است، ولی او مستقیم به چشمان ایشان نگاه کرد و گفت: تا آنجا که می دانم یک انسان نیکوکار می باشم. از دید خودش فردی نیکوکار و بیگناه بود و در واقع توانست در مقابل ایشان از ادعای خود نیز دفاع کند و موفق نیز شد، ولی او یک انسان کامل نبود. وقتی ایوب به حضور خدا آمد، دیگر نمی خواست در مورد رعایت نیکویی و بیگناه بودن خودش صحبت کند. وقتی ایوب واقعا دید که چه کسی است، در ایوب فصل 42 آیه 5 الی 6 چنین گفت: پیش از این گوش من درباره تو چیزهایی شنیده بود، ولی اکنون چشم من تو را می‌بیند. از این جهت از خود بیزار شده در خاک و خاکستر توبه می‌کنم. اگر در نور کلام خدا قدم بردارید، آنگاه خودتان را خواهید دید و خواهید دانست که حتی به عنوان فرزند خدا نیاز دارید که خون عیسی مسیح شما را از همه گناهانتان پاک سازد. متوجه خواهید شد که افراد دیگر نیز همین عکس العمل را داشتند وقتی که به حضور خدا آمدند. یوحنای رسول بر روی جزیره پتموس در کتاب مکاشفه فصل 1 آیه 17 چنین نوشت: وقتی چشمم به او افتاد، مانند مرده‌ای جلوی پای او افتادم. وقتی دانیال نبی خداوند را دید، در کتاب دانیال فصل 10 آیه 8 چنین گفت: من تنها ماندم و به آن رویای حیرت انگیز چشم دوختم. رنگم پریده بود و رمق و توانایی در من نمانده بود. تجربه شاول ترسوسی که بعداً پولس رسول شد نیز همین طور بود. پس از اینکه پولس خداوند را ملاقات کرد، دیگر خودش را به عنوان یک فریسی نیکوکار و خوب ندید، بلکه خود را گناهکار گمشده‌ای یافت که به نجات نیازمند است. سپس توانست در فیلیپیان فصل 3 آیه 7 بگوید: اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود دور ریختم تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. او احتیاج خود به عیسی مسیح را دید. دوست عزیز، آیا شما هم نیاز خود به عیسی مسیح را درک می کنید چون فهمیده اید که گناهکار هستید؟ آیا با خداوند ملاقات کرده اید؟ خداوند عیسی مسیح تنها راه برای رفتن به حضور خدای زنده و حقیقی است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.